بعد از اشکال ظاهرا پنجم بود به وحدت عینیه ذات واجب با وجود واجب، مرحوم آخوند در اینجا به یک نکته میخوام اشاره کنم و اون ادراک حقیقت وجود است، وجودات متعینه و متشخصه، نه اون مفهوم عام و سعی وجود که تارد عدم است، به عدم اطلاقی لا به عدم تغییری. و مطلب رو با این بیان شروع می کنن که علم مانند جهل دو قسمت داره. یک قسمش بسیطه، همونطوری که جهل جهل بسیطه، ما دو جهل داریم، یک جهل بسیط داریم، یک جهل مرکب داریم. جهل بسیط اون جهلی است که انسان عدم انکشاف واقع بر او صادق باشد و سوا اون این که غفلت داشته باشد از عدم انکشاف واقع، یعنی نداند که واقع بر او منکشف نیست، یا این که بداند که واقع بر او منکشف نیست. هر دو قسمش داخل در جهل بسیطه. یا غافل باشد و ذهول داشته باشد از عدم انکشاف واقع، یا این که عالم باشد به جهل در عدم انکشاف واقع. هر دو جهل بسیطه. می فرماید که چهار دسته تقسیم می کنه سعدی افراد رو دیگه در اون شعر معروف: آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایی که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. البته در اینجا یه قسم دیگری هم هست: آن کس که نداند و نداند که نداند. این قسم دوم برای جهل بسیطی که عرض میکنیم، ولی ایشون در اینجا میفرمان آن کس که نداند و بداند که نداند، میدونه جاهله، نمیدونه، ولی همینقدر این مقدار انصاف داره و این مقدار وجدان داره که خود را در زمره جهلا به حساب میاره. این مقدار را دارد، این لنگان خرک خیش به مقصد برساند. خب این نمیمونه که بلند میشه دنبال قضایا میفته، این طرف میره اون طرف میره، تا اینکه بالاخره انکشاف واقع براش حاصل باشه. چون کسی که واقعا درد جهل رو داشته باشه بیکار نمیشینه. اینایی که میبینید درد ندارن، اینایی که می دنبال حقیقت نمیرن درد ندارن، اینها جهل ندارن، اینها جهل مرکب دارن که حالا میام میزون. آن کس که نداند و بداند که بداند، که بعضی ها این شعر رو اینطور خوندن: آن کس که نداند و نداند که نداند. نداند که نداند، این نفی در نفی ثبوت بشه، یعنی بداند که نداند، منظورش اینه. اما بهتر ما اینطور بخونیم، چون جهل بسیط را به دو قسم ما میتوانیم تعبیر بیاریم: آن کس که نداند و بداند که بداند. خیال میکنه علامه است، نمیدونه، جاهله، اما خیال میکنه علامه است. این در جهل مرکب ابد و جهل بماند. این افراد هیچ چاره برای اونها نیست، هیچ، چون راه ورود علم را بر خودشون بستن، راه ورود علم بر خودشون بستن. جاهل و خیال میکند که میداند و در مقام هم برمیاد. پس بنابراین یک دیواری به دور خودش و خارج از خودش میکشه و هیچ نفوذی را برای انکشاف حقیقت در حول و هوش قلب و فکر و وجدان خودش باقی نمیگذاره. حالا جهل اون چه که عرض شد دو قسمه به این معناست که یه وقتی انسان نمیداند و به نحوی در جهل گرفتار است که اطلاع هم حتی بر این جهل خود نداره. الان فرض کنید که ما خیلی از مسائل از دیده و از عقل و فکر و سر ما پنهانه و ما هرچند فکر کنیم نمیتوانیم به این مجهول برسیم، یعنی به طور کلی مسائل به نحوی پنهانه که ما نمیرسیم. اگر یه شخصی بیاد و فرض کنید که من با مثال به شما بگه که آقا الان در فلان جای زمین یه جنگی اتفاق افتاد و در اون جنگ 1,000,000 نفر الان از بین رفتن، خب یه دفعه شما اصلا به فکرتون هم نمیرسید که آیا در اون طرف زمین به همچین قضیه اتفاق خواهد افتاد یا نه، یا تو اتفاق نمیفته. پس بنابراین این در اینجا عدم انکشاف واقع در اینجا توأم است با ذهول از این انکشاف واقع یا عدم انکشافش اندن نفس. مسئله دوم در جهل بسیط و قسم دوم این است که انسان نمیداند و میداند که نمیداند. فرض بکنید که میداند یه قضیه در اون طرف اتفاق افتاده اما از خصوصیاتش خبر نداره، میداند نسبت به همچنین قضیه جاهل است، درست شد؟ این رو هم باز چی میگن؟ جهل بسیط میگن. قسم دوم در جهل از میشود که قسم جهل در مقابل جهل بسیط رسیمش جهل مرکبه، یعنی انسان نمیداند و خیال هم میکند که میداند. این جهل رو به جهل مرکب میگن. این یک از میشود که تقسیمی که برای جهل. در مقابلش علم، علم هم بر دو قسمه، یا علم بسیط هست و یا علم مرکبه. در علم بسیط میفرمایند که آن نفس انکشاف واقع، نفس او عبارت هست از علم. علم یعنی انکشاف یک حقیقتی عند النفس، عند الذات. حالا ما این مطلب را اهم بگیریم به جهت اینکه خب این علم را ما مستند به ذات باری هم میکنیم. پس یک انکشاف واقعی عند الذات را علم میگویند، سوا اون این که ذات شاعر به این علم باشه یا شاعر نباشه. اگر شاعر باشه در واقع علم به علم داره، نمیشه علم مرکب. اگر شاعر نباشد این علم چیه؟ علم حضوری است. علم حضوری است که ذات معیت دارد و عینیت دارد با اون حقیقتی که پیش او منکشف است. به عبارت دیگر علم در اینجا عبارت است از حضور نفس الواقعت عند الذات به نحوی که اون حضور خودش مانع هست از علم به علم. الان شما حیات خودتون پیش شما الان چه حضور داره، غرایزتون پیش شما حضور داره، صفات و ملکات همه ما عند النفس حضور داره، منتها ما بر این صفات و ملکات علم به علم نداریم، بر این حیات علم به علم نداریم. در بعضی از مواقع این علم به علم برای انسان پیدا میشه و این یک صورت ذهنیه از خود اون حضور نفس غرایز و صفات برای انسان پیدا میشه، ولی خود ما علم به علم نداریم. اینی که الان فرض کنید که شما به شخص میگید که آقا این مطلب رو برای من نقل کن، در واقع همراه با این دارید به اون میگید که من سامع هستم. اینی که الان به این شخص میگید آقا این را به من نشان بده، همراه با این کلام دارید میگید که من بصیر هستم. اینی که الان فرض کنید که دیگه آقا صبر کن من این مطلب را به شما بگویم، در ضمن این کلام و در خفا دارید به او اظهار میکنید که من متکلم هستم، من ناطق هستم، درست شد؟ اینی که الان میگید که آه فرض کنید که این رو بده که به من پیش من نگه دارم من حفظ کنم، همراه با این دارید به اون میگویید که من قوه حفظ و ذکر دارم و ضبط دارم. درست شد؟ پس این معانی که الان درون شماست و معیت دارد با ذات ما و توأم است با ذات ما، این رو بهش میگن علم حضوری. پس علم حضوری عبارت است از حضور الاشیاء و انکشاف الواقع به نحوی که اون عینیت با ذات داشته باشد و ذات شاعر به این نباشد. بله، بعد از این علم حضوری یک علم ترکیبی بعد دوباره برای انسان پیدا میشه. اگر از شما بپرسن آقا خب حالا ما اینو به شما نشون بدیم به چه درد میخوره، شما میگویید که من این را میبرم در حافظه خودم. این میشه چی؟ علم به علم. یعنی اون ملکه و صفت نفسانی که در ذات ما هست، اون صفت نفسانی که بسا در ذهن نمیاد، اما در یک قضیه که واقع میشه در مقام چون مربوط میشه و ارتباط پیدا میکنه با اون صفات و ملکات ما، ما در اونجا چی میشه؟ علم به علم پیدا میکنیم. وقتی به شما بگن که خب آقا چطور با این صحبت میکنید، میگید آقا من قوه ناطقه دارم. این علم به قوه ناطقه، این صورت ذهنی که از این قوه ناطقه برای ما پیدا میشه، این صورت ذهنی قبلا نبود، غافل بودیم، ولی این غفلت موجب اشتباه و انحراف ما نبود، چون این عین حضور واقع است عند نفس و عند ذات. همین نفس حضور این واقع و این صفات و ملکات موجب می شود که نفس اتجاه پیدا کند نحو المطلوب در مواقع چی؟ در مواقع مختلف. اینو میگن علم چی؟ علم حضوری. این علم حضوری بسیط است. در مقابلش علم ترکیبی است. با این است که انسان معلومه بالعرضی داشته باشه در خارج، معلومه به ذاتی داشته باشه در ذهن. اون صورت ذهنیه که عبارت از حکایت از خارجه که معلومه به ذاته، چون اون با نفس انسان معیت پیدا میکنه و اتحاد پیدا میکنه در بحث علم عالم و معلوم، که قبلا اگر نظر شریف باشه همونطور بعدا هم خواهد آمد در بحث عقل و عاقل و معقول که میاد در اونجا و مسئله بسیار مسئله مهمه فلسفی هست در اونجا. عرض کردیم که تمام صور ذهنیه این با نفس اتحاد برقرار میکنن، نه اینکه عارض بر نفس میشن به نحو عروض کیف و امثال و اعراض بر جواهر و بر موضوعات خودشون. نه خیر، نفس است که متحول میشه و متبدل میشود به این صورت ذهنی، لذا آثاری بر این مترتب میشه. اگر صرفا یک عروض عرض بود که آثاری برش بار نمیشد. حالا در اینجا اختلاف افتاده بر این که حقیقت علم چیست، علم چه واقعیتی است و از چه مقوله است، که البته این در بحث عقل علم عاد می شود که وجود ذهنی، در بحث وجود ذهنی خواهد آمد که حقیقت علم چیست و حقیقت ادراک چیست و حقیقت عقل چیست. مرحوم صدرالمتألهین همونطوری که بعدن خواهند گفت و در اینجا هم اشاره می کنند و مفصل بحثش رو در بعد میان ذکر می کنند، می فرمایند که علم اصلا داخل در هیچ یک از مقولات نیست، نه داخل در مقوله کیفه، نه داخل در مقوله جوهره و نه داخل در مقوله ایست از مقولات تست یا مقولات یا بیشتر از تست یا کمتر از مقولات عرضیه در اینجا منظور هست، هیچ کدام از اینها نیست، بلکه علم داخل در مقوله وجود است و وجود هم که مقوله نیست، پس علم نحو من الوجود. اگر نظر شریف رفقا باشه در بحث وجود ذهنی در منظومه، اونجا ما مطلب را تا حدودی عرض می شود که باز کردیم و عرض کردیم که وجود فی حد نفس، البته این را فقط در اینجا به نحو گذرا عرض می کنم، اما بعد در بحث وجود ذهنی در اونجا مفصل بحث در اونجا میاد. و اون این که خود وجود فی حد نفسه لا حد له ولا رأس، بلکه حدود و رسوم عبارت است از تعینات وجود. به عبارت دیگر چه ما قائل به تشکیک در وجود باشیم یا قائل بنابر اصطلاح حکما، نه بر اصطلاح تشکیکی که مورد نظر و مبنای ما هست، و چه قائل به تشخص حقیقی وجود به وحدت شخصیه حقیقی خارجی باشیم، بنابر هر کدام از این دو مبنا خود وجود فی حد نفسه نه حدی دارد و نه رسمی دارد، بلکه این وجود اگر بخواد تنزل پیدا بکند و در مرتبه ای از مراتب تشخص پیدا بکند، در اونجاست که حد و رسمی پذیرد، در اونجاست که حدود او را مقوله ای از مقولات یا مقولاتی که عبارت است از جواهر و اعراض باشند تشکیل میدن، سوا اون این که این تشخص تشخص تجردی باشه یا تشخص طبعی باشه و ملکی باشه یا مادی باشه. درست شد؟ اما خود وجود فی حد نفسه هیچ حدی ندارد و هیچ تعریفی را ما برای وجود الا این که ظاهرون به نفسه و مظهرون لغیره نمیتوانیم داشته باشیم، که این تعبیر با ذات وجود را بیان نمی کند، آثار وجود را بیان می کنه. یعنی اگر نور را شما من باب مثال بخوای تعریف کنید، این که از ظاهر و به نفسه المظهر و لغیره، این باز تعریف نور نیست، تعریف لازمه نور است، لازمه ذاتی نوره. چطور این که شما بخوای تعریف کنید اربعه را، بگید الاربعه زوجان، پس اون که منقسمان به مثلا عددین که همال اثنین من باب مثال، در اینجا این که میگید الاربعه زوجان، زوجیت این اربعه و نفس اربعه نیست، لازمه ذاتی اربعه است دیگه. درسته؟ به جهت اینکه همین زوجیت در مورد سته هم میاد، همین زوجیت در مورد عشره هم میاد، همین زوجیت در مورد اثنین هم میاد. پس بنابراین لازمه ذاتی اربعه را شما در اینجا آوردی که زوجیت باشه. نور هم یک حقیقتی دارد که اون حتی ظهور هم نباشه، یعنی در اون کنه ذات، اون ظهور در کنه ذات نیست. این ظهور را ما به واسطه انعکاس خارجی و به واسطه لوازمی که مترتب بر اوست از نظر مقام بروز و ظهور، ما این مطلب را میگیم. حالا در مورد نور میشود که وجود، نفس وجود اصلا تعریف ندارد. وجود چیه؟ حقیقت وجود چیه؟ آیا حقیقت وجود موضوع و جوهر است که میبینیم از جوهر بالاتره؟ جوهر داخل در مقولاته، اما وجود و اینها تاری بر وجود میشه، عارض بر وجود میشود و نه به نحو عروض ذات، ذاتیات بر ذات، بلکه به نحو عروض حدود و قیود بر موضوعات خودش و عوارض بر موضوعات خودش. آیا وجود از مقوله عرض است؟ چنینیم عرض ماهیت است و وجود ماهیت بر نمی دارد. پس بنابراین حقیقت وجود در تعریف نمی گنجد، چون تعریف عبارت است از تحدید یک موضوعی به حد یا به رسم یا به مرکب از این دو، به این میگن تعریف. و تعریف باید در ضمن مقولات حقوق پیدا بکنند. حالا سوا اون این که این حد خودش این مرتبه تشکیکی اون موضوع باشه یا اینکه از ماهیات او باشه، به عبارت دیگر ما در حدود ما بهی و هو را هم به عنوان یک مفهوم سعی میتوانیم لحاظ کنیم و همینطور ماهیت را هم به عنوان یک کلی باز میتوانیم لحاظ کنیم. لذا تعاریفی رو که ما میآوریم، این تعاریف اختصاص به طبع و ماده و صورت نداره، این تعریف در مجردات هم خواهد آمد، ولی صحبت این است که برای وجود شما چه تعریفی میتوانید بیارید؟ چون وجود است که بر همه مقولات عارض میشود، تا شما میتوانید تعریفی از مقولات بیارید. خود نفس وجود به تنهایی که قابل تعریف. بناً علی هذا وجود عبارت است یک حقیقت بحت و صرفی که اون داخل در هیچ تعریفی نمی گنجد و بلکه او مقوم تعریف است و مبین تعریف است و رافع جهل خواهد بود. و در صورتی ما می توانیم برای وجود تعریف بیاوریم که اون وجود مشخص بشه، در ضمن یک وجود شخصی و تشخص خارجی بیاد. اون موقع ما بر معروض این وجود که عبارت است از اون حد نازله اون وجود، ما برای اون چیکار می‌کنیم؟ تعریف می‌کنیم. بناً علی هذا شما که در تعریف علم میگویید علم نحو من الوجود، با نحو من الوجود گفتن که مسئله حل نمیشه، نحو من الوجود، آیا این نحوی از وجود مرتبه ای از مراتب وجود است یا این که نه مرتبه ای از مراتب وجود نیست، عین وجود است، همونطوری که شما در اینجا مطرح میکنید. ایشون در اینجا میفرمایند که وجود و علم گرچه مفهوما متخالفند ولی مصداقا واحد هستند. سوالی که در اینجا اینه این است که آنچه را که ما از علم ادراک میکنیم، چه به علم حضوری یا به علم حصولی، چه به عنوان کیف و مقولات و چه به عنوان حقیقت جوهریه‌ای که تبدل نفس است به اون حقیقت جوهریه، هر چه شما بخواید بگیرید، اون چه که متبادر از علم است و متفاهم از علم است در نزد ما با وجود فرق میکنه. صورتی از وجوده، اما نفس وجود بلا صورت که علم نیست. اگر نفس وجود بلا صورت علم باشد، پس بنابراین این تخالف و تضاد در علوم از کجا آمده؟ خود وجود که تخالفی ندارد. وجود که خودش یک واحده به صراف است، غیر از جنبه نزول او که صرف تنزل او موجب تعین است و تعین موجب کثرت است و کثرت ذاتی او تخالف است، اگر این طور نباشد، اگر وجود تنزل نداشته باشد و کثرتی به وجود نیاد، که تخالفی در اینجا وجود ندارد. وحدت است و اون وحدت حاکم بر وجود است و اون وحدت حقیقی حقیقیه بدون کثرت هیچ گونه عروض تخالف و اختلافی برای او طبعا نخواهد بود. اگر شما میخواید بگید که نه، علم عبارت است حقیقت وجود که تنزل پیدا کرده است در یک علمی شود که ظهور خاصی، در جواب این است که اون چی که در عالم کون تمام اونها مظاهر وجود هستند، مگر اونها جدای از وجود هستند؟ مگر شما اعراض و جواهر را جدای از ظهور وجود میدانید؟ مگر شما اعیان خارجی را جدای از ظهور وجود میدانید؟ تمام اینها یا به وسائطی یا بلا واسطه ای اینها مسار کثرت هستند. یعنی تمام اون چی که در خارج است از دایره وجود خارج نیست. در این حال ما بر اونها اطلاق ماهیات کلیه را میکنیم. پس چطور شد در اینجا علم آمد یک تافته جدا بافته ای شد، در حالی که در اینجا ما قدرت داریم، حیات داریم، فکر داریم، عقل داریم، تأمل داریم، قوه خیال داریم و سایر صفاتی که در وجود ما هست، یا اینکه سایر صفاتی که به نحو صورت کلیه و صفت کلیه صفات جلالیه و جمالیه پروردگار را تشکیل می‌دهد، تمام اینها مراتبی از مراتب وجود که اینها به واسطه نزول در اون مرتبه اختلاف ماهوی پیدا می‌کنند با همدیگر. اگر اختلاف ماهوی نداشتند که این اختلاف و بروز و ظهور دیگه در اونجا معنا نداشت، تا به مرحله ذات برسه که در اونجا در مرحله ذات علت و مبدئیت برای همه صفات در اونجا مطرح میشه. پس بنابراین این چه که ایشان در اینجا میخوان بفرماین علم عبارت هست از نحو وجود، ما در این سوما میگیم چی خارج از نحو وجوده؟ شما دست رو هر چیزی بگذارید خودش نحو، خود نحوان من انواع من انها الوجود، از مجردات گرفته، نحوان من انها الوجود، از مادیات عالم طب و ماده و صورت گرفته، نحوان من انها الوجود. این رفت از میشود که موجب اتحاد مصداقی و مفهومی بین علم و بین وجود نمیشه. اگر شما میخواید بگید که نه، از نظر مفهوم علم با وجود با هم مخالفن ولی مصداق اونها در خارج واحد است، ما همین حرف رو در همه اعیان خارجی هم میزنیم. میگیم از نظر مفهومی بین جواهر و بین اعراض از میشود که اینها تخالف است، از نظر مفهومی بین از میشود که سفیدی و سیاهی تخالف است، اما از نظر واقعی نور نور واحده که در یک جا متجلی به از می شود که سفیدی شده، در یک جا تجلی به زردی و قرمزی کرده. این اختلاف مفهومیه، ولی حقیقت چه؟ حقیقت واحده. حقیقتش حقیقت شدت و ضعف است، اولیت و اولویت است، قوه و ضعف و امثال ذالک. حقیقت اینها واحده. تمام اشیاء در خارج چه ماده و صورت و چه مجردات، حقیقت اونها همون حقیقت بسیط وجوده. در این حال ما می‌بینیم مصادیق اونها چیه؟ متفاوته و به واسطه اختلاف در مصادیق اختلاف در مفاهیم هم به وجود میاد. خب چی شد که در اینجا علم و هستی، علم و وجود در اینجا دو مفهوم مخالفی هستند که مصداقش مصداق واحده؟ این یک مطلب که در اینجا میشود که فعلا به نحو گذرا عرض شد. از اینجا مرحوم از میشود که آخوند به یک مطلبی میرسند و او این است که یعنی این مطلب علم در جای به اصطلاح خودش محفوظه که اینطوری که ایشون به اصطلاح بیان میکنن، علم عبارت است از همون حقیقت هستی که اون حقیقت هستی گرچه از نقطه نظر مفهوم با علم متخالفند ولی از نظر نفس الامر و عالم ثبوت و مصداق با علم یکی هستن. این یه مطلبی رو که ایشون مطرح کردن که البته ما هم بر این مسئله چیز داریم، مسئله اختلافی نداریم، منتها صحبت در طریقه. علم عین هستی نیست، بلکه علم نهبان من انهائه و به واسطه تغییر و تبدل اسمش علم گذاشته میشه. اما اینی که علم عین وجود باشه، نه، این یه مطلبی است که برای ما قابل تأمله. این یک مطلب. از اونجا مطلبی رو که ایشون میخوان بفرماین و بعد بین این دو قضیه ربط بدن او این است که حقیقت همه اشیا به واسطه اضافه اشرافیه ای که دارد عبارت است حقیقت اونها و هویت اونها، نه ماهیت اونها. هویت همه اشیا یعنی ما بهی و بهو و ما به تشخص و فی الخارج و به عبارت دیگر آن چیزی که ما به واسطه آن چیز اسمی از اسامی را ما بر او اطلاق می کنیم، چون تا زید وجود خارج پیدا نکند که او زید نمی گوییم، تا امر در خارج وجود پیدا نکنی که امر بهش نمی گوییم. پس وقتی زید در خارج وجود پیدا کرد یعنی چی شد؟ یعنی یک واحد متشخص معلوم و متعین فی الخارج شد. وقتی که زید در خارج تشخص پیدا کرد، اون موقع ما اسم زید را برش میگذاریم. قبل از اینکه به دنیا بیاد، قبل از اینکه هنوز نطفهش منعقد بشه که عدم بود و بر عدم که اطلاق اسم نمیشه کرد، اسمی رو نمیشه اطلاق کرد. وقتی که در خارج وجود پیدا کرد، اون موقع ما این اسم را بر او اطلاق میکنیم. اونی که در خارج وجود پیدا کرده چیه؟ وجود متشخص و متعین است. اون حقیقتش عبارت است از عین تعلق و این رفت با مبدأ اول و با علت اولا. یعنی نه این است که این یک ذاتی است که به واسطه تعلق با اون مبدأ ظهور پیدا می کند و بروز پیدا می کند، و به عبارت دیگر این ذات در یک صندوقی مخفی بود، به واسطه عنایت حق بر این صندوق در این صندوق باز می شه، این ذات زید از این صندوق بیرون میاد، مردم تماشا میکنن. نه، اینطور نیست. اصلا درون صندوق خالی و پر از هواست. زیدی در صندوق وجود ندارد تا اینکه خدا بخواد این درش رو باز بکنه. فرض بکنید که این زید بیاد بیرون. البته بالاخره باید بالاخره این بله بالاخره بله باید زید وقتی که میاد یک مقدماتی دارد، یک آثاری دارد. بله، عرض کنم که این جنبه تعلقی این اشیاء و اعیان خارجی به اون مبدأ اول همان عبارت است از حقیقت وجودی اونها، به طوری که اگر اون جنبه تعلقی و ربط که عبارت است از عنایت ذات به مظاهر خود، اگر آن جنبه همونطوری که محی‌الدین در فتوحات دارد، ایشون در اونجا یه عبارتی رو دارد، البته در بعد از اینکه یک مکاشفه ای رو به اصطلاح نقل میکنه، یادم نیست در چه به اصطلاح فصلی ایشون این مطلب رو نقل میکرد که گفتر جایی نشسته بودیم با عده‌ای از افراد و در اونجا اتاق تاریک بود، داری انواری که از اون ارواح بر قلوب می آمد و بعد ساطع می شد، اون فضای اتاق رو روشن کرده بود. امکان داره یه همچین مسائلی هم اتفاقی افتاد. بعد ایشون می فرمان که یک شخصی که در زیبایی مانند او را ندیده بودم در روی زمین، و در عطر و بوی خوشی که از اون متصاعد بود آمد و جلو و این عبارت را این عبارت ها را به ما می گفت که اصل وجود همه اشیاء از ذات حق متعال است، گرچه از نقطه نظر عالم خلق و تنزل این ذات با او تفاوت پیدا می کند، اما در مقام فنا و در مقام انتهاء این وجودات در ذات پروردگار و مشاهده جمال حق دیگر خلقی باقی نخواهد موند و ظهوری دیگر باقی نخواهد موند، و اوست که خود را میبیند و اوست که میشنود و اوست که حرکت میکند و فقط او باقی میماند، که البته مسئله مطلب صحیح هست، ولی در بعضی از مواردش عرض کنم که جای به اصطلاح تأمل داره در اصطلاح صحبت. الان در ذهنم بود یه مطلب، الان یادم آمد که این در فتوحات این به اصطلاح مسئله ایشون هست. اما حقیقت مطلب همینطور است که خود ایشون می‌فرمایند، حقیقت یعنی خب این به برهان هم ثابته، نه اینکه فقط یک جنبه حالی و کشفی داشته باشه، تمام هویت‌های عالم هستی خود نفس هویتشون و به عبارت دیگر تزوت اونها به این هویت، یعنی در وجود خودشون و در ذات خودشون عین تعلق و عین ربط هستند، به نحوی این که اگر اون ربط را از اونها بگیرند عدم مطلق بر اونها حاکم است و دیگر اسم زید بر اونها صادق نیست. پس اون چه که هست تا ربط هست و با تا تعلق هست این اسم بر اونها صادقه، و وقتی که ربط و تعلق برداشته شد اسم هم نیست و عدم بر اونها صادق است. از اینجا استفاده که می کنیم این است که اون ذات حق متعال که عبارت از حقیقت وجود و حقیقت هستی است، همون ذات است که تشخص پیدا میکنه. درست شد؟ حالا اون مطلبی را که ما در اونجا در باب علم گفتیم با عبارت و با تعبیر مرحوم صدر المتعلهین که علم عبارت است از حقیقت هستی، گرچه در مفهوم متخالفند در مصداق واحد هستند، و از اون طرف وجود تمام اشیاء عبارت از عین تعلق و عین ربط با مبدأ اول. مطلبی را که از این دو مقدمه که در کنار هم قرار بدیم استفاده می کنیم این است که حقیقت همه اشیاء عبارت است از علم اشیاء به ذات پروردگار. چرا؟ چون این وجود همه اشیاء عین تعلق است و تعلق نزول ذات است، پس وجود همه اشیاء عبارت است از علم پروردگار که در نشأه کون و در نشأه شهادت به منصه بروز و ظهور در میاد. این یه مسئله که این از اینجا به این نکته میرسیم که علم به ذات پروردگار به عنوان علم حضوری نه به عنوان علم حصولی و فکری در ذات همه اشیاء وجود داره، که مرحوم صدر المتعالین از او تعبیر به از آیات قرآن هم برشان و این منشای این الا یسبحه بحمد و لاک لا تفعون تسبیح و امثال ذالک، ما میگن که میفرمایند در این علم بین کافر و بین مؤمن فرقی نیست، در این علم بین نبی و غیر نبی فرقی نیست، این علم علمیست که بین انسان و بین حیوان حتی درش فرقی نیست، بین انسان و بین جماعت حتی ندارد. اون چه که قدم به عرصه وجود میگذارد علمی که در او هست عبارت است از اون نحوه ارتباط او با چی؟ با مبدأ اول، گرچه خودش عالم به این علم نباشه، یعنی علم ترکیبی در اینجا وجود نداشته باشه. و این همان مطلبی است که مرعد می شود که امام صادق علیه السلام در خطاب به اون زندیق وقتی که از حضرت سؤال می کنید که دلیل برای اثبات سانه چیست، حضرت او را راهنمایی می کنند به یک حادثه ای که برای او اتفاق می افته، در کشتی بوده داره در دریا حرکت می کنه، طوفان میشه و هیچ ملجعی را و متکایی را در اون دریا پیدا نمی کند. در این موقع شعور ناخودآگاه او و ضمیر او توجه به سمت مبدأ و علت او را پیدا می کند. حضرت می فرماید همان توجه عبارت است از چی؟ از پروردگار متعال که ناخودآگاه یک حالتی در دیدی اون حالت خلع و نقصان خود را و حالت مرع و سمدیت عرض می شود که وجودی را که ملاحظه کردی و بدون این که متوجه باشه. لذا انسان میگن که تا انسان به مرحله علم به خلع نرسه متوجه اون عرض می شود که ذات سمد و سرمد نخواهد شد. هیچ وقت انسان در خوشی متوجه او نمیشه، همیشه ناخوشی است که انسان را متوجه مبدع میکنه، گرفتاری است که انسان را متوجه پروردگار میکنه. لذت، خوشی، شادی، تمام اینها ساتر و حاجب از توجه به اون مبدع خواهد بود. این چیز بدیهی است که همه ما هم اینها رو مشاهده میکنیم دیگه. انسان به واسط وقتی که حاجبی نباشه، مادهی تو کار نباشه، نفسانیاتی نباشه، اونگاه هست که خود را تنها میبیند. لذا توجه به مبدع برای او چیه؟ پیدا میشه. و این خیلی مسئله مهمی است که چطور حال انسان به نحوی بشه که در دو حال تفاوت پیدا نکنه. و از اینجا انسان باید به این نکات خیلی مهمی در اینجا باید بشه. درست شد؟ حالا این مطلب دیگه وقت خیال میکنم دیگه گذشته باشه، این مسئله را مرحوم سعد المتعلق میخوان اثبات کنن. یک، این که علم که عبارت از حقیقت هستی است، این در ذات هر موجودی وجود دارد که عبارت از علم پروردگار و علم مبدع. دوم، وجود همه اشیا وجود تعلقی و ربطی است نه وجود استقلالی. پس بنابراین وجود همه اشیا عبارت است از تنزل ذات. با این دو قران این دو قضیه به یک دیگر این استفاده میشه که اگر بخوایم علم به چیزی پیدا بکنیم باید قبلا علم به ذات پروردگار پیدا کنیم. علم به ذات پروردگار عبارت از علم به حقیقت هستی و وجوده. اگر ما توانستیم علم به حقیقت هستی و وجود پیدا کنیم، علم به اشیا برای ما پیدا میشه. اگر نتوانستیم فقط یک ظواهری را ادراک کردیم و به حقیقت اونها پی نبردیم. اینجاست که پیغمبر اکرم اون از میشود که کلام شریفشون معنا شوشن میشه، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیا را کماهی به من بشناسان، عبارت از این است که ذات خود را کما و هو عرض می شود که به من بشناسان. تا ذات شناخته نشود که همون بسیط الحقیقه است، مظاهر ذات هم امکان ندارد شناخته بشود. پس آن شخصی که اطلاع دارد بر ذات شی و بر ذاتیات یک شخص، قبلا باید اطلاع بر ذات و ذاتیات و مظاهر و صفات و از می شود که صفات کلیه جمالیه و جلالیه حق داشته باشه. اگر نداشته باشد نمی تواند او اطلاع بسته به حقایق اشیا چی پیدا بکنند که این اختصاص به اولیا و اختصاص به کملین داره. انشاءالله که این مشکلی روزه
در دعا
بله بله، به واسطه تکرار و به واسطه یه غلبه این حال و ادراک واقعی حالت استکانت و احتیاج و حق میتواند اون حال را در حالت خوشی هم سرایان ده. دقیقاً
مثل مقدمات دولت پیمان
همین اطلاعات. بله، بدون این که اصلا نمیشه. نه که حالا برای یه شخصی چطور پیدا بشه به حسب عرف و عادت، نه این نمیشه. و یه مسئله بسیار مهمی که هست، این مسئله است که اصلا اینها یک حقایقی است که خب ما نمیتونیم این حقایق رو درک کنیم. فرض کنید که من باب مثال الان این مثلا جریانی که ما میبینیم برای حضرت زهرا فصل سلام الله علیها خب به وجود آمد، خب این جریان خب روی چه حکمت و روی چه مصلحتی باید انجام بگیره؟ خب اگر حضرت واقعا در یه مقامی باشه که این ابتلا برای او علی‌السوا باشه، خب این یه عمل لغوی خواهد بود، چون در عالم تکوین عمل لغو انجام نمیگیره. یک پرکا بدون مصلحت که این عرض کنم که از درخت نمیفته، از یک به اصطلاح حرکتی اینجا نداره. این ابتلایی که الان برای حضرت زهرا هست یا ابتلایی که برای امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر که هنوز چند سال فرض کنید که با حضرت زهرا زندگی میکنه، بعد بیان جلوی چشمش زنشو بکشن. کشتن دیگه، زنشو جلوی چشمش کشتن. و این باید دست رو دست بذاره و تماشا کنه و اقدامی نباید بکنه. خب این الان چیه؟ آیا خدا فقط میخواد مظلومیت حضرت زهرا رو به ما نشون بده؟ چرا پدر اینو داره در میاره؟ چرا پدر امیرالمومنین داره در میاره؟ برای او چه فایده ای داره؟ چه نفعی برای این داره که حالا به ما نشون بده که اینا مظلومن؟ خب اینا مظلومن، بسیار خوب. خب به این چه مربوطه؟ خب چرا این باید این همه ناراحتی بکشه، این همه اذیت باید تحمل کنه، این همه باید مسائل تحمل بکنه؟ اگر شما میخواید در اینجا بگید که خب در اینجا اینها به واسطه این تحمل این مسائل براشون تربیه مقام و امثال ذالک میشه، خب این جوابی رو که ممکنه خیلی ها بدن این است که خب اینها دیگه بالاتر از مقام عصمت، دیگه چه مقامی است که بخواد به واسطه این مشکلات و این ناراحتی ها برای اونها ترفیع مقام باشه؟ ها این ظرفیت چیه که میخواد زیاد شه؟ یعنی این اشکال به اصطلاح صحبت در اینه که این ظرفیت یک به اصطلاح کلمه ایست که ما ادا میکنیم و مفهوم و محتوای این چیه؟ این غیر از این است که ما بگیم در خود ذوات اینها نسبت به بعضی از مسائل توحید ممکنه یک مسائلی باشه که اون مسائل در فکر ما نمیاد و ما نمیتوانیم تصور بکنیم که فرض کنیم که الان همین امیرالمومنین بعد از پیغمبر آیا تکامل او متوقف شده یا اینکه با تکامل دارد، حتی تا زمان وفات هم تکامل دارد. ما این رو نمیتونیم تصور کنیم چون ما نیستیم در اون مقام. ما محدوده فکر ما در یک عدمی شود که موقف خاصی قرار دارد. ما نگاه میکنیم نگیم حضرت زهرا و وسیله خلقت کل عالم ملک و ملکوت، حضرت زهرا نمیدونم عدمی شود که نوران ام عبی ها و کذا و کذا و ام العیمه و مقام اسمت و این مسائل، همه اینا درست و همه اینا به جای خودش محفوظ، ولی در اون مراتب عالیه یک نکات و یک ظرافتی هست که ولو اینکه یک نفر به مقام ولایت هم برسد باز ممکن است نسبت به اینها هنوز نقطه برای ترفیع هم داشته باشه، حتی ممکنه. و ما اینو فرض بکنیم که در مورد انبیا میبینیم، مثلا همین جریان حضرت یونس، خب این ترفیع او بود دیگه، تنبیه او بود، ولی چه از مردم بلند شدی اومدی کنار و نفرینشون کردی که بیاد از میشود کسی و زنون زعب و مغاظران فزن علن نقدر علی حضن نه علن نقدره بر یا حضرت نو همون این کمال مطلق چیه که شما تعبیر میاری به کمال مطلق؟ اینو من میخوام بگم، من میخوام بگم که بله حتی در اسفار اربعه، حتی در اسفار اربعه بعد از اینکه طهارت سر پیدا شد، باز وقتی که طهارت سر پیدا بشه باز در اینجا ممکنه یک مسائلی باشه که این مسائل از نقطه نظر تجربی باید برای فردی مشخص بشه. تجربی، من یه وقت این مطلب به اصطلاح تجربی باید به اصطلاح براش اتفاق میفته، یا اینکه بعد میاد و به امیرالمومنین علیه السلام اعتراض میکنه، جلست جلست از زمین و قطعاً انقصدت و قطعاً و خانه دری شده ارزاده کنن. اینی که میاد این اعتراض میکنه، اون خلاصه اون انگیزه چی بوده؟ ما نمیتونیم بگیم اینیشون آمده گفته به خاطر اینکه ما بفهمیم، که خیلی حرف سست و بیپایه. خب حالتش هم حالت فیلم که اینا با آرتیست نبودن که بیان فیلم بازی بکنن جلو همدیگه به خاطر اینکه یه عده فرسون بیان چیز بکنن. اون اشک از چشمش میومد پس چی بود؟ خب اینا بی خوده، این حاج غلطه. اینا این چه به اصطلاح جهاتی بوده که خلاصه برای رفتن و برای رسیدن به اون مراتب اعلای از طهارت سر و طهارت باطن باید این مطالب به سرشون بیاد؟ این هست این موشه که فرق داریم با این اسفار عربه که فرق داریم چون این در نگه نگه چیزی موشه یعنی که در این مدر اسفار عربه قابل به طهارت سر
دوباره چیز نبود بمونه دیگه. بعد اصلا احیاش هم دوباره یکی مثلا خود امام حسین امام بودن بلد امام حسین 10 سال امامت کردن در این مدت با تقنی از صحابه اکبر که تایی کرده باشن دوباره چه چیزی باقی مونده که بعد از صحابه اکبر که میگه لن تمام اون درجه الا به شهاده.
ببینید شما اصفار اربعه رو این اصفار اربعه شما خیال میکنید این یه پله یه میره این بالا وقتی رفت این بالا دیگه پله اول رو دیگه ترک کرد. نه ممکنه بره به پله دوم هنو پاشن رو پله اول باشه، بره رو پله سوم پاشه اون دو پله دیگه باشه، بره رو پله چهارم پاشه اون پله اول و دوم و سوم و چهارم باشه. یعنی چهار اینه. این نیستش که حالا وقتی که رفت و از این شاید که فناء کلی در ذات پیدا کرد و تمام شد و بقا پیدا کرد دیگه ترک کرده باشه. ممکنه بقا فنا همراه با سفر اول وجود آمده باشه، بقا همراه با فنا و سفر اول هر دوی اینها
یک بعد از بعدش ممکنه فانی بشه ولی بعدهای دیگه هم
و فنا هم تازه مراتبی داره. یعنی وقتی که اون مقداری که برای طهارت سر رسیدن به فنای مطلق کفایت میکنه رسیدن، اما از نقطه نظر تجلی ظهورات چون ظهورات بی حد و حصر هست، برای اینکه جمیع اون تجلیات گرچه اون حتی برای پیغمبرش هم هنوز ترفیه، حتی برای اون چون وجود بی نهایته، وقتی که وجود بی نهایت شد سیر هم سیر بی نهایت میشه. یعنی پیغمبر 1,000,000,000 سال دیگه به اصطلاح ما و بی نهایت در قیامت باز خیر دارد، در قیامت هم بی نهایت. چون وجود چیه؟ اینطور نیستش که پیغمبر بره به یه جایی برسه بگه من تمام شرق و غرب وجود خدا رو گرفتم تو چندم دیگه فهمیدم دیگه خبری دیگه نیست، رسیدم به این مرحله، اول خدا رو فهمیدیم، آخرش هم فهمیدیم، وسطش هم دیگه فهمیدیم. اینجور نیست. خدا بهش میخنده میگه برو بابا حالا تازه بیا ببین اول به اصطلاح. چرا؟ چون وجود وجود اطلاقی و وجود بی نهایت هست. لذا با توجه به این قضیه سیر طولی تمام میشه، اما سیر عرضی که ادراک ظهورات مختلف هیچ وقت تمام نمیشه. وقتی این برای این بوده در مقام تفصیل یک به یک اینها برایش تفصیل پیدا عمده تفصیله.
اطلاعات برای تفصیل
بله
تشبیه که میفرمایید
همه برای تفصیل شده.
پس پیغمبرم الان باید در اطلاع باشه
میبینه و میفهمه که باید در راه خدا و در راه دین حیا رو هم کنار بذاره. اینا ادراک میکنه و واقعا میگه و در وجدانشه، اما خدا همینو به سرش میاره توی بیمارستان. یه دفعه میگه قضیه‌ای که این قبلا تفصیل براش نداشت و این یکی و اون یکی همینطور اطلاق دسترسی منو نداره. شما به هر جاش دست بندازی یا خود یکی دیگه داره تمامی نشده و اضافه از اشکالاتی که پیدا میشه برای افراد اینه یه حالتی رو مشاهده میکنن، چه حالت سوری چه حالت معنوی باشده معنوی، و خیال میکنن مطلب همینه در حالی که بابا هزار داری بالاتر هم هست. این درسته، این که دیده درسته، نه که غلطه، ولی تمام مسئله این نیست. و بعد در خودش نگه داره تا این حالا بعد بازم چه اتفاق میفته.